بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم صلوات الله خاص امیر المؤمنین سلام الله علیه صلوات هدیه بفرم خداوند انشالله این قدم های ناقابل و گفت و شنیده کم قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی پربرکتش، خدمت و نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش، قسمت و روزی همه ما، خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون، بچه هامون، آبا و اجدادمون، پدر مادرامون نصیب کنه، صلوات دیگری محبت کنه. جلسه گذشته که راجع به خطبه 16 با هم گفتگو می کردیم عرض کردیم به محضر شما که متن کاملتر خطبه 16 در چند جا اومده. توضیح دادیم همیشه که نهج البلاغه تهذیب میکنه، تلخیص میکنه، گاهی جملاتی رو حذف میکنه، کوتاه میکنه. بین محدثان مرسوم تقطیع روایت. عزیزان اهل علم که در مجلس شرف و حضور دارن میدونن مثلا یکی از مشکلات فقهی برای کسانی که از کتاب وسائل و شیعه استفاده میکنن اینه که چون توی ذیل یک باب خاص میخواسته روایت طولانی رو بیاره، اون قسمتیش که مورد حاجت بوده رو میاورده، لذا گاهی صدر یا ذیل روایت رو حذف میکرده یا هر دوتاشو، و گاهی معنای روایت عوض شده. رضا محقق اینجور نیست که فقط به کتاب وسائل مراجعه کنه، به مصادر اصلیش حتما رجوع میکنه. یه جهتش اینه که مثلا مرحوم صاحب وسائل نسخهی که از کتاب کافی داشته پرغلط بوده، ولی خب ما امروز دسترسی به کتاب کافی داریم. یکیش تقطیعای کتاب وسائله. این تقطیع بین محدثان هست. مثلا ما هم تو موضع حاجت مثلا یه مطلب طولانی از امیرالمومنین هست، میخوایم بگیم مثلا اهل تقوا اینجا که هستن حواسشون به آتش هم هست، به جهنم هم هست، دیگه کل خطبه متقینه که نمیخونیم، بگیم هم فی النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون، یه جمله شو میگیم دیگه، همه شو که نمیگیم، میگیم تقطی. مرحوم سید زیاد این کار رو میکرده، خیلی تقطی میکرده. هر دفعه هم به جهاتی، گاهی برای اینکه وجهه ادبی حفظ بشه، گاهی برای اینکه جذابیت‌های ادبی حفظ بشه، گاهی برای اینکه یکم سانسور کنه که فضا بین المللی باقی بمونه. نه اینکه در کتاب نهج البلاغه مباحث نقد خلفا نیست، هست، ولی اون جاهایی که خیلی به سمت تصریح ویژه رفته کمه طبیعتاً. اگر شما نگاه کنید مثل این خطبه حذف کرده سید ابن سید رازی، و کار خوبی هم کرده، نشونش هم اینه که کتاب نهج البلاغه به خیلی جا رسیده، یعنی میفهمیده داره چه کار میکنه رحمت الله علیه. ما اومدیم از کتاب کافی متن خطبه رو خوندیم، عرض کردیم کجاهاش در کتاب نهج البلاغه هست، کجاهاش نیست. بعد یه نکته فنی در فهم روایات هست که من جلسه پیش هیچ اشاره بهش نکردم عمدن، که عزیزانی که جلسه رو حاضر بودن این جلسه میخوایم بحث کنیم ببینن که کارکرد این کار چه بود. عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از حمد خدا، اصلا قبل از اینکه قرار باشه خطبه در نهج البلاغه شروع بشه، خطبه در نهج البلاغه با الا و ان بلیتکم، این تیکش، یه تیکه اولش داره، بعد مسئله از اینجا شروع میشه که شما مثل زمان پیغمبر دارید آزمایش میشید، اینا مباحثش گذشت. قبل از اون یه عباراتی در کافی شریف هست که حضرت همون فان البغی یقود اصحابه الی النار، اولین کسی که ظلم کرد در راه خدا دختر حضرت آدم بود، ای خاطر شریفتون باشه. بعد فرمود که وقد قتل الله الجبابر على افضل احوالهم و آمن ما کانوا. خدا جبارها رو در اون اوج قدرت و احساس امنیتی که داشتن سرنگون کرد. امات هامان، هامان را کشت و اهلک فرعون، فرعون رو نابود کرد. وقد قتل عثمان، خاطر شریفتون باش. چرا اسم از عثمان برد از دیگران نبرد؟ تو کلمات بعدی خاطرتون باشه بود که مثلا فرمود لو اشاء لقلت اف الله اما سلف. شاید آقا گوشی عزیزی روشنه. آره جهتش خدا خیر بده اون عزیزی که گوشیشو خاموش کنه، این ویز ویز نکنه، مگس گیر کرده تو بان. اف الله اما سلف. بعد فرمود سبق فیه رجلان و قام ثالث و کل غراب. دو تا مردن، حالا ولش کن، سومی اینجوری شد. حضرت چرا راجع به سوم صریح صحبت کرد؟ عرض کردیم برای این که یه صلوات بفرستین، یه امتحانی بکنین. خب مگه اصلا چرا میدن اون اسم از خلیفه سوم برد از دو خلیفه اول اسم نبرد؟ عرض کردیم برای اینکه مخاطبین حضرت در حکومتش اهل سنت به شدت شیفته دو خلیفه اول و عرض به حضور مبارک شما که منتقد و بلکه خوشحال از قتل خلیفه سوم بودن. تا اینجا عرض کردیم. اما حالا برگردیم یه پرده دیگه ماجرا. پرده دیگه ماجرا اینه که امیرالمومنین از هر سه خلیفه اسم برد، ولی با رمز اسم برد. اهل بیت به سختی در بدترین شرایط ممکن به ما موضوعاتی رو رسوندن، در سختترین شرایط ممکن، در شرایطی که میگن کی گفته که علی ابن ابی طالب مدینه علم پیغمبره. این معارض با این روایت که ما سب الله شیئا فی صدری الا و سببته فی صدر ابی بکر. من هیچ چیزی خدا تو سینم پیغمبر گفته نریخته الا این که هرچی ریخته تو سینه ابو بکر من ریختم. پس مدینه العلم چیه؟ یعنی جامعه ای که اینقدر خوش اشتها و با اعتماد به نفس بلکه اعتماد به سقف از اینا. یا مثلا محقق دیگری میگه چی میگید انا مدینه العلم؟ پیغمبر فرموده، اینجوری ادعا کرده، لو کان بعدی نبی، اگه قرار بود بعد از من پیغمبری بیاد، هر آینه عمر پیغمبر میشد. حالا مدینه علم چیه؟ اعتقاد میکنی تو اون شرایط جا نداشت امیرالمومنین صلوات الله علیه بخواد صحبت کنه، ولی باید به ما پیغام هم میرسیده، رسیده. این عبارت رو ببینید، خدا وقتی حضرت امیر میخواد از جوابر حرف بزنه راجع دختر آدم صحبت میکنه، در بعضی جاها از دختر موسی صحبت میکنه، علامت از دختر یک شخصیت مهم خائن. دقت کردین؟ بعد که از جوابره بخواد حرف بزنه میفرماد هامان، فرعون، عثمان. عثمانو چون مردم باهاش دشمن بودن این حساسیت تو ذهنشون نبود، کما که من جلسه پیش سعی کردم با اینکه یه ساعت حرف زدم خودمو کنترل کنم، گران ندم به شما. شما ببینید که چجوری وقتی حضرت داشت صحبت میکرد عموم متوجه نبودن حضرت داره چی میگه. فرعون جوابره رو کشت، دختر آدم، هامان، فرعون، یو عثمان. هامان و فرعون علامت و نماد دو نفره در روایات ما. این روایت امیرالمومنین اینجا فرموده، بعدن ائمه بعدی اومدن چیکار کردن؟ اومدن رمزگشایی کردن. چند تا نکته مهم تو اینه. یکی این که آقا تشیع معارفش طبقه بندی شده است، هر جایی هر چیزی رو نمیگه. شیعه لزوماً در تلویزیون و ماهواره و تریبون‌های عمومی همه مبانیشو بیان نمی کنه. ذیل این آیاتی که از حضرت نوح علی نبی و علیه و علیه السلام در قرآن کریم هست که من شما را سرن و جهارن نهانی و آشکارا دعوت کردم، مفسرین گفتن آشکارا که همین دعوت بود، سری همه چیزو به همه نمی فرمون. کما یه روایت، کما این که روایتی داریم از وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه که فرمود جز عالم مفاهیم ما رو متوجه نمیشه. بعدن گفتن عالم مثلا کیه؟ فرمود سلمانه. اینجاش در کافی هست، در بصائر هم ظاهرن هست که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. معارف دستبندی داره. این که یه عده امروز فکر کردن همه چیزو باید فریاد بکشن، این باعث میشه که اتفاقا تشیع به محدودیت بیفته. بنا نیست همه چیز عمومی باشه آقا، بنا نیست همه چیز کلیپش در بیاد. یکی از بلیات روزگار ما اینه که در شبکه اجتماعی که معلوم نیست طرف طهارت داره، جنوب چیه، روزه قتلگان استجیر و بلا کلیپ میکنن میذارن. بابا این مال اون جان، مال فضای اینستاگرام نیست روزه قتلگان. هر چیزی مال هر جایی نیست. همه چیزو نباید آلوده کرد. ما نمیدونیم چه سرطانی داریم به خودمون تحمیل میکنیم از اینکه فضای خصوصی خودمون رو داریم از بین میبریم. نفس میکشیم از خودمون منتشر میکنیم. بهترین حالت برای این که ما آدم هایی که خواطرمون رو نمیتونیم دفع کنیم، نماز میخونیم حواسمون صد جا میره، پولامون رو تو نماز پیدا میکنیم اگه گم کرده باشیم، شماره حساب و رمز دوم بانک هر وقت یادم میره تو نماز پیدا میکنم. خب دیگه نیازی نیست هی اینو دامن بزنم، پر به پرش بدم، بادش بدم. طنز کافی حواسم پرد هست. اهل بیت اینو تفسیر کردن. حالا روایتو ببینید. امام باقر سلام الله علیه فرمود به راوی در تفسیر عیاشی. حالا من از منابع مختلف عمدن آوردم که شما ببینید که سعه روایتش هم چقدر زیاده. یه گوشه شو من آوردم. در این زمینه محققی که خدا به سلامتی بده 4 مجلد کتاب نوشته به اسم الاسرار فی ما کنی و عرف به الاشرار. اسرار درباره آنچه کنی، یعنی با کنایه یا رمز مثلا اشرار رو معرفی کردن. محضرش که رسیدم فرمود که این چاپ جدیدش 8 تا 10 مجلد میشه. شما ببینید که مثلا راجب فلان دشمن اهل بیت چه تعابیری در روایات به کار رفته. در مورد قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها و لعنت الله علی، فرعون، فرعون هذه الامه، متکبر، و 30-40-50 مورد دیگه. حالا نگاه کنین، امام باقر فرمون لنا حق فی کتاب الله المحکم من الله. ما حقوقی داریم در کتاب محکم الهی قرآن کریم. خوب دقت کنین. لو محوه فقالوا ليس من عند الله. اگر حذف کنن آیه از آیات قرآن رو که در مدح ماست، حذف کنن. حالا ما قائلیم قرآن حذف نشده، دقت کنید. اگر آیه رو حذف کنن، صفحه از قرآن رو بکنن، او لم يعلمو، یا نه حذف نکنن ولی ندونن این آیه تأثیر راجب ماست، ندونن مباهله راجب ماست، ندونن مودت فی القربا راجب ماست، لکان سواء، برای ما فرق نمیکنه. اینی که قرآن رو حذف کنن یه بلایی سرش بیارن که مردم مفهومش رو نمیفهمن دیگه. آیه رو میخونن یاد ما نمیفته. این فرق نمیکنه. این که در تعابیر متعدد داریم که حرف القرآن، قرآن رو تحریف کردن. تحریف انواع داره. شما وقتی میخوای یه نفر به مقصود نرسه، آدرس اینجا رو مثلا میخواد آدرس رو کتمان کنی به مقصود نمیرسه، آدرس رو اشتباه بدی به مقصود نمیرسه، آدرس رو پیدا کرد جلو در کوچه سر کوچه وایسه بگی تموم شد تعطیل شد، چون تو کپشن اشتباهی نوشتن مثلا 6 تا 8 6 و نیم تازه جلسه شروع میشه، اتفاقا امروز سر وقت شروع شد. دقت میکنی؟ طرف تا اینجا میاد سر کوچه، سر کوچه آقا تموم شد، همینی که طرف اینجا نیاد شما حقیقت رو تعریف کردی دیگه، انواع داره. یه وقت آیه رو میکنن حذف میکنن پاک میکنن از کتاب خدا، یه آیه هست لیلة المبیت و یه دوره میخوندن آیه و من الناس من یه شیر نفت اینو نستجیر بله یاد ابن ملجم میافت. ببینید چه کرده بودن که میبودن اینه که خونشو با خدا فروخت و نستجیر بله نیاز نیست آیه رو، این بدتره که مد امیرالمومنین رو به قاتل امیرالمومنین نسبت بدی. حضرت فرمود ندونن که این چیه، یا خیال کنن این آیه در قرآن نیست فرقی نمی کنه. این نکته اول. یعنی آقا باید توجه کنی معاریض کلام چقدر در روایت ما هست. خدا رحمت کنه کسانی که معاریض کلام ما رو می فهمه، کنایه ها رو متوجه می شه. امام تو مجلس نشسته، فراوون روایت داریم در این زمینه، فراوون. از امام که میاد سوال میکنه، امام انکار میکنه. طرف که میره، خب بعدی که داره صحبت میکنه از چیز دیگه این فرمان. حضرت شرایط رو باید لحاظ کنه، هم جان امام بعدی رو باید حفظ کنه، 1400 سال بعد این معارف حفظ بشه، بعدم حکومتی که نبوده این نسخه ها رو نگه داره، خیلی سخت بوده حفظ این ماجرا، طبیعی هم قرار بوده حفظ کنه، فراوان لو میرفتن شاگردان ائمه، خیلی کار پیچیده بوده. لذا امام باقر سلام الله به محمد ابن مسلم که از فهول فقهای اصحابه، یعنی جز ستارگان تکخالهای تاریخ ائمه است، محمد ابن مسلم سلام الله علیه، امام صادق درباره او و چند نفر دیگه فرموده علیهم صلوات الله. امام صادق راجعه محمد ابن مسلم فرموده با چند نفر دیگه علیهم صلوات الله، فرمود ای محمد، یا محمد، محمد ابن مسلم فقیه اصحاب، اذا سمعت ذکر اذا سمعت الله ذکر احدا من هذه الامه به خیرن، اگر دیدی خدا راجب یه خیری از امت پیغمبر صحبت میکنه، بدون که فنهنه و مصداق اتمش در مورد ماست. اینجاش عجیبه. و اذا سمعت الله، هر وقت شنیدی خداوند، ذکر قومن به سوء، نه دیگه امت پیغمبر رو، هر قومی رو به سوء به بدی یاد کرد، ممن مذا، از اقوام گذشته که کسی شک نکنه، فهم عدو ونا، بدون راجب دشمن ما هم داره صحبت میکنه. دقت میکنی؟ هر جا راجب فرعون چیزی شنیدی بدون دقت کن، فرعون اصلا میدونید که اتفاقا فرعون اسم شخص خاص نیست، فرعون زمان از موسی هم یه فرعونه، مثل سزار، مثل کنت، نمیدونم مثل این اسامی که دوک، نمیدونم چی لویی فرعون. فرعون چی کار میکرد؟ قومشو استخفاف میکرد تا اینا از تحقیر شدید به اطاعت بیفتن. رفقایی که در اول محرم بحث ما رو دنبال کردن یادشونو که عرض کردیم چه کسی با خشونت بی حد و حصر تحقیر کرد و مردم رو به بندگی کشید. اون یه فرعون، در مورد معاویه هم اومده فرعون. فرعون هم اینجوری نیست که اسم شخص خاص که نیست، نماده. فرعون چه ویژگی داره؟ متکبره. با ربوبیت خدا در افتاده. خود بزرگ بینه، فریبکار نسبت به امت خودش، دروغ زیاد میبنده. خب یه شخص دیگه هم هست همین کار در امت پیغمبر انجام داده، فرعون و هذه الامه، در مورد هر دو نفر اول ذکر شده، بیشتر راجب دوم، هامان بیشتر برای اول. اونجا از این فرمان امات هامان اهلک فرعون و قتل عثمان. خب یه صلوات مرحمت کنین شما. در کتاب کافی شریف روایات زیادی در این زمینه هست فراوان. بحثمون در میده دستمون، بذار اینایی که میخوام بگم بگم بعد برای درسته در خدمت شما. فهمان نگاه کن در قرآن معرفیش کرد از خدم و حشم فرعون. یه صلوات بفرستی تا عرض کنم. ابو بصیر شاگرد داشت، شاگرد خانوم داشت، گاهی با این شاگرد خانوم شوخی میکرد. امام معصوم ابو بصیر خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، حضرت توبیخش کرد. ما که دیدیم ابو بصیر نابینا با زن مردم شوخی کرده، کلاس درس برای خانوما تشکیل نمیدیم آقا، این ما رو تخته میکنه. ابو بصیر که نابینا بود، پیر مرد بود، با زن مردم شوخی کرده، امام توبیخش کرد. ما که هم بیناییم هم جوونیم، بله، اما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خدا پته ما رو آب نریزه ان شاء الله در دنیا و آخره. اینقدر ائمه ما تقیه میکردن، چند وجهی صحبت میکردن، که ابی بصیر یه روز گفتش که جلو آقا نشسته بودیم، یکی اومد گفت ان سالم ابن ابي حفصه و اصحابه يروون عنك انك تكلم على 70 وجها لك من هل مخرج. یه جوری حرف میزنی 70 جور برداشت میشه آقا، این چیه کار میکنی شما؟ طعنه میزدن به ما. اینی که ما هم عرض میکنیم که فهم روایات معصوم کار خیلی سختیه، کار هر کس نیست. چه کنیم با 70؟ هر مدلی بخوای میشه فهمید. از کجا بفهمی منظورت چیه؟ خیلی روایت هست امام صحبت میکنه میره، میرم چه زراره میگن یعنی چی؟ امام که مثلا جمله سختی نگفت، منظور کدوم بود؟ کجا رو میخواست بزنه؟ الان کیا میخواست بزنه؟ الان راجب چی میخواست صحبت کن؟ حضرت فرمود که آقا مگه ندیدی انبیا این کارو کردن؟ مگه حضرت ابراهیم نگفت انی سقیم و ما کان سقیما، در حالی که بیمار ظاهری نبود، بس همون و ما کذبه. چون متاسفانه تو مصادر اهل سنت میدونید که مهمترین ناموسی ترین صفت یه پیغمبر راستگوییشه، راستگوییشو بزنی چی دیگه نمیمونه. در صحیح بخاری داریم که لم یکذب ابراهیم الا 3 کذبات، ابراهیم فقط 3 دفعه دروغ گفت. خب 3 دفعه فقط دروغ گفت یعنی نبوتش پر. امام فرق داره با اینا. امام فرمود ابراهیم گفت انی سقیمون و ما کان سقیمن، سقیم نبود ولی دروغم نگفت، یعنی وجه دیگری رو در نظر گرفت. یه مثالشو بزنن، اومدن پیش امام گفتن نظر داشته این دوتا چیه؟ فرمود امامان عادلان قاستان. آقا مخلصم قربون محبتتون، کاری ندارین یا علی. بعدی اون آقا الان این شیخ میخواد چه حرفایی از قول شما نقل کنه اینجا. حضرت فرمود امام بار مثبت نداره که. جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و جعلنا ائمه یدعون الی النار. معاویه هم امام الانا یدعون الانا، امام دایی میتونه دعوت به خدا کنه، دعوت به دوزخ کنه. امامان بودن ولی من نگفتم که امامان یهدون به امر الله. عادلان چی؟ فرمود از حق عدول کردن. گفت قاستان چی؟ قاست قسط قسط یعنی فرمود اون مقسطه که به معنای عدالت. قاستین به زلمه میگن قاستین. یعنی اون لحظه امام وقتی صحبت کرد چیزی در نظرشه، مخاطب هم یه چیزی میفهم میره، امام از مشکل به شرایط عادی نبوده. اینجا منظور حضرت صادق سلام الله علیه اینه که ابراهیم ای فرمود انی سقیمون و ما کان سقیمن، سقیم نبود، ولی منظور چیز دیگه بود، جهت دیگه ای رو منظور داشت، توریه میکرد، گرچه تقیه هم آدم میتونه بکن. لذا اینو شنیدید، حالا اینجا نگاه کنید، میگه ابو بصیر میگه کنتو جالسن اند ابی عبدالله از دخلت علینا ام خالد، یه حاج خانومی اومد پیش امام صادق. این از شاگردای ابو بصیر، نمیدونم با این شوخی کرده یا نه، یعنی اونجایی که روایت شوخی اومده اسم خانومه نیومده که شوهرش بهش بر بخوره. ام خالد اومد، حالا شاید اول بود شاید آخر بود، التی کان قطعها یوسف ابن عمر تستعزن علی. با یکی دعواش شده بود، اومد پیش امام. امام به من فرمود که میخوای تو هم بشنوی ببین شاگردت اومده چی بگه، تو هم بیا. امام اینم گفتم فلا اومدم و و اجلسنی معهو علی تنفسه، آقا نشست دست ابو بصیر هم نابینا گرفت و رو دوشک خودش چسبون به خودش. ثم دخلت و تکلمت، این خانومه وارد شد. فاذا امرأة بلیغه فسألته عنهما، خیلی زن ادیبی بود، از این زنهای ادیب مهم داشتیم در تاریخ، قبلا هم اشاره کردیم. که آقا اون دوتا چجوری هن؟ حضرت فرمود که تولیه ما حضرت فرمود که دوستشون داری یا دوستشون بدار، دو جور میشون. این گفتش که فعقول و ربی اذا لقیتو انکه امرتنی به ولایتها ولایته ما، من رفتم خدا رو ملاقات کردم، میگم امام صادق اون دوتا را دوست بدار به ولایتون اقرار کنن. حضرت فرمود بله. قالت فا این نها ذلذی معکه علت تنفسه، یعنی امام چیکار کرد؟ تقیه کرد. که بغل خودت آقا نشوندی، یعنی کی؟ ابو بصیر. یعمرانی بالبراعته بالبراعته منهو، به من گفت از اینها بیزار باشه. ابو بصیر از امام صادق داغتره. داغبازی علامت اطاعت نیست که، داغبازی باید از دل ریشه بگیره، ولی به اندازه‌ای که دستور هست باید ابراز بشه. آقا ایشون گفته که، استادمون گفته که باید از این بیزار باشم. کثیر النوا هم، کثیر النوا یکی از علمای غیر شیعه است، یأمرنی به ولایت ما، این آخوند مسجدمون گفته اینا رو دوست بدارم، این ابو بصیر میگه از اینا بیزار باشی. فایهما خیر و احب الیک، حضرت وقتی دید که این فهمیده میدونه چی به چیه، اینا آموزش تبلیغه، حضرت فرمود هاذا والله احب الیک من کثیر النواب اصحابه، به خدا اینی که بغلم نشسته معلومه جایگاهشو ببین پیش من، من اینو بیشتر دوست دارم. بعد حضرت نگاه کنین چجوری مسئله این خانومه چیه، آخوند مسجدمون درست میگه یا معلممون حاج آقای ابو بصیر. حضرت فرمود اینو من بیشتر دوست دارم. بعد فرمود که این دشمن زیاد داره ابو بصیر. بعد فرمود و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسی که به حکم خدا تن نده کافره. بازم تقیه کرد از این خانومه. ممکنه این خانومه فکر کنه منظورشون آخونده است، در حالی که سوال آخونده، سوال خانوم راجع به اون دوتا بود. حضرت هم و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. دقت میکنی بنای حضرت این نیست که حالا بیشین تا برات بازش کنه، اینطوری نیست. انقدری که اینو جایزه میدونستن امام راجع به این چیزا باهاشون صحبت کنه. یه صلوات بفرستین. کمیت اومد محضر امام باقر در اون دوره‌ای که امام باقر سلام الله علیه وضع مالیش خوب نبود، مصادره کرده بودن اموالو. اون دوره که اهل بیت وضعشون خوب نبود، اموال مصادره شده بود، پول نداشتن. کمیت اومد شعر خوند. رفقایی که روز شهادت امام رضا بودن یادشونه که ما عرض کردیم امام رضا برای یه بیت شعری که در نقد اهل بیت ذهن‌ها رو می‌خواست شبهه ایجاد کنه، حضرت تا صبح خوابش نبرد. غیرت داشتن اینقدر اهل بیت. اومد شعر خون، دخل تا میگه، کمیت میگه شاعر معروف، دخل تا علی ابی جعفر علیه السلام فقال والله یا کمیت لو کان عندنا مال لاعطیناک منه، اگه پولی نزد ما بود حتما به تو میدادم، ولکن لکما قال رسول الله لحسان ابن ثابت، به تو اون چیزی رو میگم که پیغمبر به حسان فرمود، البته حسان قدر ندونست، که لن یزال معک روح القدس ما ذببت عنه، مادامی که از ما داری دفاع میکنی با دست و زبانت، روح القدس مراقبتت میکنه. قرآن رو ببینید، خدا هر وقت میخواد ویژگی خاص از حضرت عیسی بگه، ایدناه به روح القدس، روح القدس مسدده، اسمت ایجاد میکنه. فرمود مادامی که از ما دفاع کنی، روح القدس مراقبت ازت میکنه. چشمت عین الله، دستت ید الله، زبونت لسان خداست. کرمو ببینید که الان پول نیست، ولی اینو من بهت میگم. میگه که من حالا که دیدم آقا پول نداره به من بده و الان یه حیایی دوچار شده، گفتم یه چیز دیگه از حضرت بگیرم. ببینید چقدر این مسئله حساس بوده. میگه قلت، و الان اینجا بعد آقا میگه دم شما گم آقا به امام باقر همچین چیزی روح القدس، میگه من بلا فاصله گفتم خبرنی عن الرجلین، اون دوتا آقا پس به من یه چیزی بگو. این شاید اگه پولو داده بود روم نمیشد بگم. حضرت فأخذ الوساده، حضرت سر جاش خورد، جا به جا شد. کنایه از این که حرف مهم حساسه. همین کارگر خونه ممکنه بره لو بفرمود یا والله یا کمیت، به خدا سوگنده کمیت، ما احریق مهجمتون مندم، اون شاخ گاوی که روی جایی که حجامت میخواستن بکنن و رو بادکش میذاشتن، الان شما میخواید بادکش کنید یه لیوان میزنن تهش یه ذره خون میاد. حضرت فرمود قطره خونی ریخته نمیشه به اندازه اون خونی که تو اون ظرف حجامت میریزن. ما احریق مهجمتون من دم ولا اخذ مالون من غیر هلهی، هیچ مالی خورده نمیشه، هیچ خونی ریخته نمیشه، ولا قلب حجرون ان حجرن الا ذاک، هیچ سنگی به ناروا رو سنگی گذاشته نمیشه، بنای رو بنای، قطره رو قطره، قدمی با قدمی، الا ذاک فی اعناقه همون، همه اینا به گردن اون دو نفر. ولی باز هم نگاه میکنین خبرنی ان رجلین، آقا هم فهمود گردن اون دوتا. به شاعر خاصش هم حضرت اینجوری نیست بریز بپاش کنه همجوری. اگر اینقدر مهم نبود که همه رفتار شیعه باید بر اساس ولایت و براءت باشه، اینقدر هم شاید تصریح نمی کردن. جلسه بیشون رو خوندی، اهل بیت به جای اینکه بگن آدم خوبی باش، میگن باید ولایت براءت داشته باشی. اگه ولایت براءت داری، تمام خیرات به ما برمیگرده، پس باید نسبت به همه خیرات ولع داشته باشی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج مجتبی تهرانی. اون وقتی فکر میکنید امیرالمومنین رو دوست دارید، من بدنم میلرزه حرف میخوام بزنم. باید با قرآن رفیق باشی. اگر الان امیرالمومنین یه جمعه چقدر دوست داشتی باش صحبت کنی، همین می‌خواستی لحن امیرالمومنین رو بدونی چجوریه، بعد پای قرآن بشینی، چون فرمون علیون مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. نمیشه که خیلی از امیرالمومنین خوشش بیاد با قرآن رفیق نباشه، انگار که کی بگه من از امیرالمومنین خوشم میاد از حرف زدنش خوشم نمیاد. معاذ الله، خدای ما رو با قرآن آشتی بده. لذا شما نگاه میکنی میبینی مسئله براءت مطرحه، بیزاری از دشمنان خدا، ولی پرده پوشانه. حالا یکی یکی میریم جلو ببینید. باز امام باقر سلام الله علیه فرمود در تقریب المعارف، امام باقر فرمود مثل فلانن و شیعتهی مثل فرعون و شیعته. دارن چکار میکنن؟ اینا شرح روایات. فلانی و یارانش مثل فرعون و ملعه بود، خورامی فرعون و یارانش، و مثل علی و شیعتهی مثل موسا و شیعت. یعنی مثال اینا، تو مثالا گیر نکنی، موضوع رو بچسب. کمان که امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه 150 که بحثش قبلا گذشت یادتون باشه فرمود چیکار کردن؟ بنا رو از اس رساسش، از اون بیخ کندن، جابجا کردن، خاطر شریفتون باشه. الا سنت آل فرعون، یادتونه بحث کردی. یکی از تندترین خطبه نهج البلاغه راجبه اهل سقیفه خطبه 150 حضرت فرمود که از ریشه جابجا کندن، از زیر ستون کشیدن جابجا کردن، همه چیزو به هم ریختن. الا سنت آل فرعون. لذا شما دیدید زیارت جامعه که در دوره امام هادی صلوات الله علیه خوندش، گفته، فرموده شده، بیان شده، اینقدر حساسه، اسم از کسی نمیبره، اوج فشار رو سر شیعیانه، فقر در شیعیان بیداد میکنه. امام دوست نداره شیعیان جنگ کنن با بقیه، چون جنگ کنن تضعیف میشن، چون کمن. ولی شما دارید زمن الجبت و طاغوت و شیاطین و حزبهم الظالمین لکم. حالا من میخونم عبارت مرحوم علامه مجلسی رو، حالا جلوتر که بریم کم کم معلوم میشه. مرحوم علامه در شرح تهذیب که این روایت که زیارت جامعه در تهذیب اومده، این فرمان من الجبت و تاغوت ای الاول و ثانی و المراد به شیاطین سائر و خلفاء الجور. من الجبت و تاغوت و شیاطین، میخواد بگه دو تا با بقیه فرق داشتن. این عبارت رو ببینید، خیلی عبارت مهمیه. این عبارات ما زیاد داریم، مثلا در دعایی که روز عرفه گفته شده بخونید، در عرف، روز عرفه خیلی دعا وارد شده، یکی نیست، امام سجاد داره، امام حسین داره، از ائمه دیگه هم رسیده. داریم اونجا روز عرفه، روز عرفان، روز خداشناسی، بگو برئت من الجبت و طاغوت و لات و العزا. حالا سر جاش که توضیح میده، منم هم همونو توضیح میدم جلوتر نرم. چه گیری داری؟ لات و عزا کجا بود دیگه؟ وقتی میخوای حجر رو استلام کنی، در کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق اومده، در استلام حجر میریم حج، انشالله مشرف بشیم، دست بزنیم به حجر الاسود، اونجا عباراتی مستحبه بگی، یکیش اینه و قل امانتی ادیتها، امانتمو ادا کردم و میخوام ادا کنم، و میثاقی تعاهدته، من اومدم اینجا میثاق ببندم، عهد ببندم، لتشهد لی بالموافات. ای حجر، ای سنگ بهشتی، تو شهادت بده قیامت که من بر چه عقیده‌ای هستم. موقعی که الان که انقدر شلوغ پلوغه و یه لندهورم بالا وایساده کتک میزنه مردم، مگس نمیشه کشت اونجا، تو سر مردم میزنن. حالا ان شاءالله روزی بشه، یه وقتی آزاد بشه بتونیم بگیم. بگو چی؟ بگو آمنتو بالله و کفرتو بالجبت و تاغوت و لات و العزا، کافرم به جبت و تاغوت و لات و عزا، و عبادت شیطان و عبادت الاوثان و عبادت شیطان، بیزارم، کافرم از عبادت کردن، بندگی شیطان، بندگی اوثان یعنی بت‌ها، و عبادت کل ندن و هر شریکی که، هر شریک جرمی که، بعضی ها بت بودن، بعضی ها در حد بت نبودن، شریک جرم بودن، کل ندن یود آمندون الله. ذیل این پدر مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه شرح کرده کتاب من لا یعذر الفقیه به اسم دو تا کتاب، فارسیش لوامع صاحب قرانیه، فارسی نوشته برای سلطان، حال بقیه هم استفاده میکنه، یه دونم عربی نمیسته مثل روزت المتقین. پدر علامه مجلسی آقا خیلی آدم ویژه‌ایه، خیلی ویژگی های مهم میداره. ذیل این عبارته و عبادت کل ندن ید آمن دون الله، هر شریکی، یعنی یه بعضی ها بت اصلی هن، بت اعظم هن، جبته، یکی عمل اکل است. زیل این می نویسه من بنی امیه و بن العباس و متکلمی هم و فقها هم. بنی امیه، بنی عباس، آخوندهای درباری، اونا هم بالاخره تئوریزه داشتن می کردن طاغوت و دیگه. بعد یه عبارت بسیار مهم میگه، میگه و هاکذا ینبغی ان تفهم من عبارات الادعیه، عبارات ادعیه رو باید درست فهمید. و غیره، فانه لما لم یکن به سبب تقیه تسمیتهم فی نسبت الکفر و البراءت منهم و لعن علیهم، شرایط تقیه است، نمیشه کسی رو بگی این کافره، از اون اعلام برد کنی، به اونو کیو لعن کنی. اینجا چیکار میکردن؟ کنو عنهم، با کنایه صحبت میکردن، به اسماء الاوثان، با اسماء بت ها حرف میزدن، اهل بیت اسم بت میآوردن. التي كانت تعبدها العرب، بت هایی که عرب میپرستید. یعنی امروز هم یه عده بت دیگه رو میپرستن. بعد پدر الله مجلسی میگه، میگه بعد ظاهر انه لم يبق في ازمنه الائمه صلوات الله عليه من الاوثان رسم ولا اثر، زمان ائمه بتی تو کار نبود، مثلا اینکه مردم بریزن تو خیابون، مثلا میگن مرگ بر نمرود. مرگ بر نمرود چی؟ با کی کار داری الان؟ دقیقا کی بولده نمرود؟ که این وسط جبت و طاغوت و لات و عزا کجا بود؟ هیچ کم. تو دولت بنی امیه هم جبت و طاغوت نصب نمی کردن دیگه، شکستن، هم به این رفتن. میگه اینا که نبودن، اتفاقا از اون چیزهایی که نبودن میگفتن که اونی که اهلشه بفهمه منظور به یه جبت و طاغوت جدیدی که جای جبت و گرفته منظور امامه. حتی یحتاج للکفر و البراءت منها، یه بوتی نبود که بخوای اعلام براءت ازش کنی. انما شاء آثار هذه الاوثان التي ابتدعوها بعد الرسول المختار، میگه بلکه آثار این بت‌ها بود به یه شکل دیگری، جبت و لات و هبل نبود، لات و هبل به شکل دیگری اومده بود. کما اینکه اگر شما نگاه کنی در روایات ما، وقتی میگن سامری یا قاتل حضرت زهرا منظور، یا ابو موسی اشعری، سامری چیکار کرد؟ گفت قبضت قبضتن من اثر رسول، از جای پای فرشته قبضه خاک برداشتم، این ویژگی هایی داشت. خلاصه اینو تو تن یه مجسمه دور از منظر شما گوسالهی درست کردم، این معلق بود. این وقتی میگفت ما، همه بنی اسرائیل میگفتن ما بیشتر، یعنی لهو خوارون سر صدا میکرد. این اومد از تقدس استفاده کرد دیگه، من با مجسمه، کی با مجسمه حالش خراب میشه؟ این یه حالاتی داشت دل اینا رو میبرد. اشربو فی قلوبهم العجل، جیگر اینو خون که ما میگفت، اینا جیگرشون حال میومد. اشربو فی قلوبهم العجل، نستجیرو بالله، گاهی شهوت یکی عجلشه، گاهی غضب یکی، گاهی پستش، گاهی انتخابات عجل یکی. باز امروز شلنگ تخته ها از این انداختن. اشربو فی قلوبهم العجل، خدا با سامری محشور کنه اهل سامری. بعد میگه که خب امروز وقتی میگن جبت و طاغوت منظور چیه؟ میگه این دیگه، منم اینجا مجبورم کلمه یه کلمه سانسور کنم، من دارم میگم خودم، همون چیزیست که در دعای سنمه ای قریش گفتن، بل جبتین و طاغوتتین، اون دوتا با اون دوتا. بعد میگه بله ظاهر و شائع من الاخبار الائمه الاطهار سلام الله علیهم، خوب دقت کنید، میگه از اخبار ائمه اینجور برداشت میشه، کلما ورد فی الآیات من الجبت و الطاغوت و غیره ما فهم المراد منه، هر وقت میگن جبت و طاغوت اگه میبینی ظاهرش ربطی به اخبار گذشته نداره، بدون منظور همونان. و انشئت، ای خاصی، برو کافی و فلان اینا رو ببین. بعد میگه که عبارت دیگه میگم هر جا پس جبتو طاغوت دیدی داره رمزگشایی میکنه دیگه. و من یو وسط زیارت جامع و من جبت و طاغوت چی چیه این وسط؟ منظور جبتو طاغوت نیست، جبتو طاغوت پریمه، اون کسی که اومده نقش جبتو طاغوت داره بازی میکنه. بعد حضرت علامه مجلسی پدر میگه که بله ظاهر من الاخبار، از اخبار اینجور مستفاده فهمیده میشه انه لا تحصل الولایه، ولایت به دست نمی آید الا بالبراءت منهم، مگر همراه با براءت. بعد میگه و من اتباعهم، فقط هم از خود اونا نه، اون کسایی که میفهمیدن دارن چه. حالا یه بدبختی مستضعف هر روز بر تشخیص نمیده، اون موضوعش جداست. یکی هیچی تشخیص نمیده، دیدیم بعضی اومدن فوشم به همه دادن، اهل بیت رفتن یه شامی به طرف دادن، طرف فهموندن آقا تو مسیر اشتباهی، اونا نمیگه. اونی که میفهمه، اون آخوند درباری که میفهمه داره طاغوت رو ترویج میکنه تو دولت بنی امیه و بنی عباس و پس و پیشش. بعد یه عبارت مهم میگه، آخ خریت فن این علامه مجلسی پدر میگه ولهذا لم يرد دعاءٌ يذكر فيه الولاية، دعایی نداریم که تو اون دعا از ولایت اسم برده شده باشه الا وهي متبعتن بالبراءه، مگر اینکه حتما از براءت هم گفته. ولایت خالی نداریم. امام رضا فرمود دجال اون کسی که، یعنی فریب میده اون آخوندی که به مردم از ولایت بگه از براءت نگه. امام صادق فرمود بنی امیه از توحید میگفتن از شرک نمیگفتن. خب چون از توحید بگه از شرک نگه همه مشرک میشن، چه میفهمن چیش توحیده چیش نیست؟ باید حدود و ثغور جامع و مانع باشه. لذا این عبارت رو ببینین، حالا یه معنای دیگه ملا صالح مازندرانی میگه، آقا ملا صالح مازندرانی سلام الله علیه، اگر کسی خیلی فقیره و خیلی بی استعداده از خودش ناامیده، بعد بره حالات مرحوم ملا صالح مازندرانی که یکی از مهمترین شروح کافی و نوشته بره ببینه، در فقر چنان فقیره که من میترسم حالاتشو بگم جسارت بشه محضرش. هوش و حواسش هم عادی نبوده. دختر علامه مجلسی پدر رو میگیره، او مجتهده بوده، او خیلی کمک میداده تا این مباحث رو متوجه بشه. او باهوش، خواهر مجلسی پسر در بهار کمکش کرده و دختر مجلسی پدر مجتهده. ملا صالح فقیر وحشتناک، مثلا بعضی حالاتی که در موردش نوشتم اومد زار بزنه از حالاتش، یعنی هر وقت طلبه کارت به استخونش رسید بعد بره حالات ملا صالح مازندرانی بخون. استعدادم نداشت. یکی از مهمترین شروح کافی این آدم نوشته، اینا آیتن اصلا. پول نداشتم، استعدادم نداشتم، شدم عالمی که 400 سال کتابش محور مباحث شناخت کافی. ملا صالح سیله روایتی که در کافی هست توش اینجور نقل شده ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلا، این از امیرالمومنین می خاطرتون باشه شبیهش هست، ریاست بر مردم برا جز اهلش جایز نیست. اونجا توضیحاتی میده که میگه آقا کیا اهلن؟ هم الفائزون بالنفوس القدسیه، کسانی که نفوسشون قدسی شده. العالمون بالقوانین الشرعیه، کسایی که عالمن به قوانین، که هر کسی میخواد رئیس بشه میدونن الان نمیدونم دست و پاشو میبوسن، یه عده پول براش خرج میکنن، خودش هم چرندیات میبافه، میگه اینه کسی که میخواد بشه رئیس. المتصفون بالملکات العدلیه، باید عادل باشه. الاخذون به زمام نفوسم، کسایی که زمام نفوسشون افسار نفسشون دستشونه، نفسشون جفتک نمیندازه. به زمام نفوسم و قواها فی سبیل الحق علا نحو ما یقتضیه البراهین صحیحه العقلیه و النقلیه. یه نیم صفحه دیگه میگه هر کسی که نمیتونه رئیس باشه، بعد میگه و من لم یبلغ الی هذه الدرجه، کسی که به این جایگاه نرسیده، ولم ینزل فی هذه المنزله، به این مقام نرسیده، حاکم بر نفس خودش نیست، عادل نیست، این مثالایی که میزنه. و تقلد امر الرئاسه، ولی میپره که ریاست کنه، فهو من الجبت و الطاغوت، مصداق اتمش سقیفه است، مصداق غیر اعتم بشم. امروز خیلی از این کاندیداها مصداق بارز جبت و طاغوتن. دقت میکنی؟ مصداق بارزن. لذا اینی که شما میبینید در روایات ما هست، مثلا از امام صادق صلوات الله علیه در صفات و شیعه است، بهار از صفات و شیعه نقل کرد، در صفات و شیعه نیست امروز. بسیاری از نسخ کتابای ما شیعیان هم از بین رفته، خراب شده، ناقص شده، افتادگی پیدا کرد. گاهی با بی‌توجهی، گاهی با خناسی دشمنان، گاهی با ابلهی دوستان. امام صادق فرمود من اقر به سبعه اشیا فهو مؤمنون. اگر کسی به 7 چیز اقرار کنه مؤمنه. اون 7 چیه؟ 1 البراءة من الجبت و الطاغوت. یعنی معنیش معلوم شد دیگه. و الاقرار بالولایه. به ولایت هم باید اقرار کنه. و الایمان بالرجعه. اینا اختصاصات شیعه است از این به بعد. و الاستحلال للمتعه. متعه رو حلال بدونه. مستحب به آقا حداقل مرد 1 بار در طول عمرش متعه کنه. برای اینکه با خانومش دعواش نشه، همون خانوم رو که میخواد عقد کنه مدتی متعه کنه. زیاد روی هم نفرمایید. برای اینکه مستحب به سنت پیغمبر کسی عمل کنه. راهش اینطور. اینجاش برای جمعیت بانوان گفت. و تحریم الجری. مارماهی حرام است. چرا؟ چون جبت و طاغوت میخوردن. و المسح علی الخفین. آقایون میگن ما وضو میگیریم خیلی بهداشتی پامونو میشوریم یا کفش پامون میکنیم روی کفش مسح میکشیم. حضرت فرمود مسح علی الخفین هم باید قبول نداشته باشه. همینطور من بخوام برای شما ساعت رو نگاه میکنم تونتون میگذره، بخوام عرض کنم آقا فراوانه، بذارید یه جمله عرض کنم بعد بقیه شو دیگه اشاره میکنم که زمینه توسل رفقام فراهم بشه. شیخ صدوق رحمت الله علیه کتاب اعتقادات داره. تو اونجا راجع مخالفین که میخواد حرف بزنه اینطوری میگه. همین اعتقادات شیخ صدوق چقدر دستکاری شده نسخه هاش. همین عباراتی که براتون میخونم در کتاب شرح الیاقوت علامه حلی هم علامه مجلسی میگه بود، ولی تو چاپ امروزش نیست. ما یه چند تا نسخه خطی دسترسی داشتیم قبل از جلسه که ما بیایم بررسی کردیم، تو اونا نرسیدیم آدرس دقیق من به شما بدم که وضع نسخه خطیش چجوریه، ولی همینقدر بهتون بگم نرسید بحث به الان. علامه در بهار مجلد 8 صفحه 365-366 از علامه حلی چیزی نقل میکنه شبیه همینی که الان میخوام از شیخ صدوق بخونم، ولی در شرع اون اصل کتاب که آدرس میده امروز تو چاپیش نیست. همینی هم که دارم براتون میخونم در کتاب چاپی اعتقادات شیخ صدوق جور و جور اومده. انقدر دستکاری شده کتابهای ما حتی که تا نسخه خطی شادم نبینه نمیتونه باور کنه. شیخ صدوق تو کتاب اعتقاداتش که میگه اعتقادات ما اینه، یه جا میرسه به مخالفین. شیخ صدوق 381 از دنیا رفته. به دعای امام معصوم به دنیا اومده. یقتو پاره کن داد بزن. نگاه کنید چی میگه. هم میگه هم نمیگه. میگه اعتقاد و نافل براه. اعتقادات ما در توحید چیه؟ چی 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 چی؟ قبل از این ولایت، بعدش فاطمه زهرا سلام الله علیها، عظمت شأنش چی است و چی است؟ بعد میرسه به اینجا. اعتقاد و نافل براه. انها واجبتون. واجب است. از کی بیزار باشیم؟ من الاوثان الاربعه. از 4 بت. و من الانداد الاربعه یا و من الاناث الاربعه و از اون 4 شریک. اونایی که یادشونه من هی تکرار کردم بعد از هر نماز واجب امام صادق 4 و 4 رو لعن میکنه. این همونه. دقت میکنی؟ تو بعضی از نسخه های شیخ صدوق دام آموزشی هم هست، گفته که واجب است بیزاری از بت‌های 4 یغوث و یعوق و نسل و از انداد 4 لات و عزا و منات و شعرا. دقت می‌کنی؟ اگه کسی نفهمه که چی داره میگه، این وسط یو گیر دادی 4 بت، این همه بت خونه بود اونجا، این 4 رو گیر دادی. و من جمیع اشیاهم و اتباعهم. یه کسی دعوا نکنه که از تمام اون کسانی که میفهمیدن دارن اینا رو تبعیت میکنن و تو ظلم اونا شریک بودن. انهم شر خلق الله. وای راجع کسی دیگه میگفت تیک بزرگش گوشش بود، اما راجع به یغوث و یعوق و لات و عزا داره صحبت میکنه. و ان لا یتم الاقرار بالله و رسوله و بالائمه المعصومین الا بالبراءه من اعدائهم. یو چه ربطی داره واسه بوتا داری صحبت میکنی؟ یه ولایت کامل نیست الا به بیزاری از اینا. بلا فاصله بعد از اینا میگه اعتقاد و نافت تقیه انها واجبتون. تقیه واجب است. من ترکها به منزلت من ترک الصلات. هر کس تقیه رو کنار بذاره نماز کنار گذاشته. معارف شیعه داغبازی نداره. حالا یه چیز به شما عرض کنم، اینو خلاصه میکنم، میخواستم همهشو بخونم ولی همهشو دیگه نمیخونم، فقط اشاره میکنم، مجلس تحویل میدم، فقط همینقدرشو میخونم که جیگرتون بسوزه. خودم هم خیلی جیگرم سوخته، خدا میدونه. یه صلوات بفرستین. کمال الدین شیخ صدوق در باب 43، افرادی که امام زمان سلام الله علیه رو دیدند. سعد ابن عبدالله اشعری رحمت الله علیه که امام عسکری رو ملاقات کرده میگه که میگه من مردی بودم بسیار جسور، خوشبیان، نترس، خودم به زحمت مینداختم تو قوامز و علوم. راستم میگه عالم برجسته شیعه است، متخصص بودم و خلاصه متعصباً لمذهب الامامیه، راغباً عن الامن و السلامه، از امنیت و سلامت چشم‌پوشی کردم، با تعصب روی مکتب امام میرفتم بحث میکردم. اون موقع آقا بحث کردن پوست کندن داشت. الا ان بلی تو به اشد نواسب منازعتن، تو به یکی از علمای قدر نواسب خوردم و من شروع کرد به بحث کردن، کفم بلید. به من گفت، تو سه تا جملهشو عرض میکنم تا برسم اون آخرش، گفت تبن لک ول اصحابک یا سعد، مثلا خاک تو سرتون، بریده با دست تو، نابود بشی تو و اصحابت ای سعد. اون ناسبیه گفت انکم معاشر الرافضه تقصدون علی المهاجرین و الانصار به طعن علیهما. شما همش میخواید به اصحاب پیغمبر فحش بدید، شما میخواید با اسلام بجنگید. مگه نمیدونید که پیغمبر با خودش شماره یک و برداشت برد تو غار؟ پیغمبر اونو برد تو غار که زنده بمونه. اگه براش مهم بود علی هم زنده بمونه، علی هم با خودش می برد. دقت میکنی؟ بگو من یه موندم چی بگم؟ جرأت هم نمی کردم. چون اونجا یه وقتی شما منو، یه وقتی شما دو نفری بحث میکنی، یه وقتی پس هر جملت یه چکم قراره بخوری و خیلی باید دقت کنی چی میخوای بگی. من موندم. دو سه تا حرف اینطوری زد من، چون وقت نیست همین یک شو اشاره کردم، موندم گفتم چیکار کنم. ما باید به حال خودمون زار بزنیم. یه گفتم میرم قمیه دیگه، وکیل امام عسکری احمد ابن اسحاق قمی تو قمه، میرم از اون سوال میکنم. احمد ابن، رفتم میشه احمد ابن اسحاق، گفتن رفته سمت سامرا، تازه را افتاده. دویدم بیرون شهر قم دیدمش، گفتم چند تا سوال دارم. گفتش که خودت بیا بریم. احمد ابن اسحاق آدم مهمیه، اینو محرم حساب کرده، پشو بیا با هم بریم. میگه با هم را افتادیم، دل تو دلم نبود، میخوام بریم امام عسکری رو ببینیم. این هم بیچارگی دوره ما، اگه امروز یک بیچاره ای از چیه زد جمع بزنه دسترسی نیست. میگه من رفتم امام عسکری سلام الله علیه که ملاقات کردیم، روی زانوی مبارکش یا آقازاده نشسته و صورتش مثل ماه می درخشی. آقا سلام علیک کردیم. احمد ابن اسحاق وکیل امامه، یک کیسه دستش بود وسط وسایلش، اوورد کیسه ها رو یکی یکی گذاشت جلو، تو هر کدوم شیعه ها خمس فرستادن. زمان امام عسکری اینجوری بود که برای اینکه کسی شک نکنه کیسه رو وانه می کردن، امام خودش می فهمود این توش چیه از کیه. حضرت برای اینکه به اینا بفهمونه، چون در یه نامه امام عسکری سلام الله به همین احمد ابن اسحاق نامه نوشت، اون مولودی که منتظرش بودی به دنیا آمد، فقط اینو بهت گفتم برای اینکه تو هم دلت شاد بشه همونجور که دل ما شاد شده. اون کسی که فاطمه زهرا منتظرش بود، سید الشهدا منتظرش بود، موسی بن جعفر توی زندان منتظرش بود، او به دنیا آمد. فرمود 4 تا گوسفند قربانی کن به شیعیان ما بده، بگو این برکت قربانی ولادت صاحبمون. حضرت به آزادشون فرمودن پسرم تو بگو. حضرت شروع کرد، فرمود که تو بردار. فرمود دست پاک پدر جان به نجس نباید بخوره. فرمود خب بگو که کدوم به کدومه. فرمود در این کیسه مال فلانی پسر فلانیه، اینقدر مبلغشه، آغشته به حرامه. بعد حضرت اینجوری کرد، اینی که شما امروز راحت اینا رو متوجه میشید چون یه روز قدم به قدم یاد دادن. احمد ابن اسحاق آقا همش حرامه. فرمود نه خیر، در این در کیسه رو باز کن، یه سکه ضربش مال فلان شهره، یه طرفش سایدگی داره، سال ضربش فلانه، رنگ پریدش اینطوریه، اون مال وقتیه که یه روز رفته بود خرید کنه، جنس بفروشه، تو فروش جنس بی‌انصافی کرد، دست ما به این نمیخوره، برگردون این کیسه رو، این کیسه اینطوریه، این کیسه اینطوریه. بعد فرمود که کیسه رو که اردو، خب آدم وقتی میخواهی سوی هدیه طلا رو میذاره وسط، فرمود اون لباس پیرزنه کو، و یادم رفته بود، فرمود اونو ازت قبول میکنی، اونو میپذیری. بعد رو کرد به من، شروع کرد پاسخ دادن، چند تا سوال کردم، خیلی جالبه، جوابا هم جوابای حکیمانه یه خیلی هاش. یکیش اینه، گفتم آقا این امیرالمومنین بعد از پیغمبر اون خانومو تو جمل طلاق داد یعنی چی؟ خب آدم از دنیا بره زنش آزاد میشه، طلاق یعنی چی؟ فرمود ای صد، طلاق بقیه بگیر، طلاق بدن آزاد میشن. او که آزاد نشد، آیا میتونست بعد از پیغمبر ازدواج کنه؟ گفتم نه، او هنوز اون شرافت همسری نبوت رو داشت، امیرالمومنین میخواست این شرافت رو ازش سلب کنه. تو بعضی روایات هست امام حسن هم طلاق داده، تو بعضی روایات هست امام حسین هم طلاق داده، میخواست اون شرافت رو سلب کنه. این شرافت رو سلب کنه یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین به او فحش داد، دعوا کرد، نه آخرم با 40 تا زن او رو فرستاد، ظاهر رو رعایت کرد، ولی شرافتی برای او باقی نذاشت. گاهی خداوند در این دنیا تسویه حساب میکنن از تجربه. به امام صادق گفت بعضی از اینا خیلی پول دارن، حضرت فرمود که خدا تو این دنیا باشون تسویه میکنه، یه حساب کتاب نخوان. تسویه کرد باش. سوال کرد، گفت آقا این به من گفتش که چرا اولی رو با خودش پیغمبر برده توی قار، اگه دوستاش علی زنده اونن. حضرت چند تا جواب داد، یکیش اینه. فرمود مگه اینا قبول ندارن؟ یه روایتی در اهل سنت هست میگن خلافت بعد از پیغمبر، از پیغمبر روایت کردن خلافت بعد از من 30 ساله، بعدش میشه حکومت و ملک، یعنی معاویه رو نمیگن خلیفه، اینقدر پادشاهه که دیگه تو این ماسمالیزیشنی که دارن هم به معاویه خلیفه نمیگن. خب مگه قبول ندارن اینو؟ بهشون میگفتی خب این پیغمبر یه خلیفه داشت، اگر پیغمبر 4 خلیفه داشت باید 4 تا رو جونشون رو حفظ میکرد، نه یکی. اگر پیغمبر برای حفظ جان خلیفه اولین کار کرد، معنی نداشت که جان خلیفه 4 رو به در سر بنزه، اونم باید به خودش میبرد. و جوابای دیگه. حالا فرصت نیست که بخوام بحث مناظره، چرا مناظره رو خوندم؟ برای اینکه بگم اولا سوال داشتن از امام میپرسیدن، امروز ما بیچاره ایم. دو، جا داشت امام عسکری بفرمود آقا این حرفا چی الان میزنی؟ مسائل مهمتری داریم. آقا هیچ چیز مهمتر از عقاید مردم نیست. خیلی از این مسئولان ما که دروغ میگن، که شرورن، که فتنه گرن، اعتقاد ندارن که فتنه گرن. اعتقاد داشتن این کارا رو نمی‌کردن. اونی که به 1000 میلیارد پول میرسه دستش نمیلغزه، اعتقادش درسته که دستش نمیلغزه. بیزار از دزدای حقیقی عالم که نمیخواد بچه دزد بشه، اونم که اعتقاد داره همه غلطی میکنه. هیچ چیزی مهمتر از عقاید نیست، هیچ چیزی. اون روز پناه میخواستن به امام زمان ببرن، خیلی راحت تر از امروز بود. امروز کار ما خیلی سخته. ما اصلا تجربه گفتن و گفتگو با امام نداریم، گرچه که او به احوال ما حاضر و ناظره. همین امروز هم ما رو کشون توی مجلسی که چند تا جمله از اهل بیت، من سعی کردم امروز چون میخوام به امام زمان توسل کنم روایت رو بخونم که اگه حرفم به درد نمیخوره دوست دارم روایت شنیده باشی. من دو سه تا بیت از سعدی میخونم و تحویل میدم دیگه، هر جوری خواستن مجلس رو اداره کنن. یه سل المصانع رکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. ما بیچاره ایم، میدونیم دسترسی نداریم. وصفت کل ملیح کما یحب و یرضا، هر زیبای کاملی رو، هر لیلای وجودی رو که من دیدم او رو جوری وصف کردم که از من راضی شد. وصفت کل ملیح کما یحب و یرضا، ولی آجان محامد تو چه گویم که ماورای صفاتی. و والی لا احسی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم. چی بگم راجبش؟ محامد تو چه گویم که ماورای صفاتی. من آدمی به جمالت ندیدم و نشنیدم، اگر گلی به حقیقت عجین آب حیاتی. گل تو رو با آب حیات سرشتن. اگرچه دیر بماندم امید بر نگرفتم، خیلی وقت منتظرم، بیچاره شدم، هنوز ناامید نشدم. مذ از زمان و قلبی یقول انک آتی، زمان گذشته ولی ما هر جمعه امید داریم اینکه در دوره ما شما تشریف بیاری. بعد یه گلگی میکنه، خدا نکنه که آدم از چشم دوست بیفته، میگه ز چشم دوست فتادم به خامه دل دشمن، ز چشم دوست فتادم به کامه دل دشمن. احبتی حجرونی کما تشاء اداتی، دشمن شاد شدم آقا، هر روز که گناه میکنم. ز چشم دوست فتادم به کامه دل دشمن، احبتی حجرونی کما تشاء اداتی. بیت آخرم اینو میخونم که نه پنج روزه عمر است، ما هر بدی کردیم اینو که راست میگیم، نه پنج روزه عمر است عشق روی تو ما را. وجدت رائحة الود ان شممت رفاتی، اگر استخون پوسیده منم از گور بیرون بیارن بوی محبت تو میده.